دیگه و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در منظر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
من یه پسر 32 ساله هستم و از وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم با خیلی هم مشورت کردم و کتاب های زیادی هم خوندم، اما متاسفانه تهش نتونستم به یه نتیجه مطلوب برسم و یه جورایی تو انتخابم سردرگم شدم. یه سری جزئیاتی هست که اتفاقا از نظر من خیلی مهمه و تا الان نتونستم جوابی براشون پیدا کنم. سوال اصلی من اینه که برای ازدواج چه ملاک هایی باید داشت؟ یه سری میگن طرف مقابل اگه دین و اخلاق داشت میتونه گزینه قابل قبولی باشه، ولی این حرف خیلی کلیه. مثلا اگه طرف مقابل آدم دینداری باشه اما خیلی مقید به مسجد رفتن نباشه، یا مثلا تو بعضی تکالیف دینی کاهلی کنه، تو این طبقه بندی میگنجه یا باید حذف بشه؟ کتاب ها هم میگن از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، تحصیلاتی با هم همسط باشید، ولی خب چجوری در مورد مسائل سیاسی و فرهنگی میشه در مورد شخص مورد نظر به قطعیت رسید؟ مثلا در مورد خانواده باید دید پدر و مادر فرد مقابل از لحاظ تحصیلات مشابه پدر و مادر شما هستند؟ آیا خواهر و برادر شخص هم کف خواهر و برادر یا خود شما در زمینه تحصیلات هستند؟ اصلا تو هر کدوم از این بخش‌ها باید دنبال چه سوالاتی باشیم و جواب درست این سوالات چیه؟ موارد این چنینی توی کتاب‌ها هم یا ناقص هستند یا مطلوب شرایط کنونی جامعه نیستند. ساده تر بهتون بگم، من اصلا نمیدونم از چی باید تحقیق کنم. مصداقش رو هر کاری میکنم بازم یه مورد مهم دیگه هست که من جا انداختم.
و اما رسیدیم به بخش جذاب برنامه‌مون و اونم تحلیل تخصصی و کارشناسی موضوع امروز و روایتی که به اتفاق شنیدیم از زبان متخصص امروزمون، مهمان عزیز و ارجمندمون، سرکار خانم فاطمه آذرتاش. خانم دکتر عزیز، روایت این عزیز همراه رو به اتفاق شنیدیم که در مورد ملاک‌های ازدواج دچار تردید بودن و انگار مواردی رو که خودشون بررسی کرده بودن به نظرشون میاد خیلی کلیه. بشنویم نظر تخصصی شما رو.
بله، خیلی ممنون از دوست عزیزمون که روایت خودشون رو برامون نقل کردن. میدونیم که انتخاب همسر برای ازدواج مسئله پیچیده‌ایه و بسته به متمایز بودن افراد و ارزش‌ها و اولویت‌هاشون و ملاکایی که دارن میتونه متفاوت باشه. در درجه اول کسی که ازدواج میخواد بکنه باید صلاحیت خودش رو بسنجه که آیا من برای ازدواج آماده هستم، یعنی از سلامت روان برخوردارم، عزت نفس دارم، نیازهای خودم رو خوب میشناسم، میدونم که کدوم ارزش‌ها تو زندگیم مهمتره. مثلا وقتی اولویت بندی میکنیم میبینیم که برای این دوست عزیزمون ارزش‌های اخلاقی و مذهبی در اولویت، یعنی به دینداری و اخلاقیات بسیار اهمیت میدن.
خب یعنی خانم دکتر افراد ملاکاشون با هم متفاوته؟
بله، از افراد میخوایم که برامون ارزشهاشون رو به اولویت بنویسن. یکی میتونه اولویتش اخلاقیات باشه، یکی میتونه خانواده باشه، یکی میتونه تحصیلات باشه، یکی میتونه سن طرف مقابل باشه. ولی از توضیحاتی که این دوست عزیزمون بیان کردن متوجه شدیم که مسائل مذهبی براشون مهمه، بنابراین باید بیان به صورت جزئی جزئی در مورد مسائل مذهبی با هم صحبت بکنن، یعنی جزئیات اون ارکانی رو که استفاده میکنن تو مذهبشون بهش اعتقاد دارن رو برای هم بیان بکنن. یکی میگه که من مذهبی هستم فقط مقید به نماز و روزه، یکی میگه من مذهبی هستم نماز جمعه‌ام میخونه، یکی میگه مثلا مذهبی هستم نمیدونم خمس و زکات و اینها رو هم پرداخت میکنه. بنابراین این مسائل باید حتما بین اونها بیان بشه. حالا اگر ما بخوایم به طور کلی در مورد این مسئله صحبت کنیم که عزیزان دیگه‌ای هم که صدای ما رو میشنون از این برنامه بتونن استفاده بکنن، من دوست دارم که بیایم در مورد ملاک‌های مهم برای غربالگری در ازدواج بهش بپردازیم.
بله، خب این یعنی مواردی که مشترکه بین همه افراد.
بله، همه افراد باید یک سری چیزا هست. اگر که من همچین چیزی رو دیدم این خط قرمزه.
درست.
باید بهش دقت بکنم. البته میزان تشابهات خیلی مهمه که دو نفر چقدر با هم شبیه هستن، چون ما قرار نیست که تو ازدواج کسی رو تغییر بدیم، باید او رو همونطوری که هست بپذیریم. حالا ملاک‌های مهمی که ما بهش می‌خوایم بپردازیم، اولین ملاک مشکلات روانه.
بله.
ازدواج با فردی که به بیماری روانی شدیدی مبتلا هست، مثل بیماران دو قطبی شدید، مبتلایان به افسردگی عودکننده، وسواس شدید،
بله،
اعتیاد، اسکیزوفرنی و افراد بدبین و افرادی که به دلیل حملات پنیک از منزل خارج نمیشن، اینا ازدواج‌های پردردسر هستش. مورد بعدی اعتیاد هست که اینجا من البته بهش اشاره کردم، ولی حالا من برای اعتیاد یه فایل مخصوصی رو باز کردم به دلیل اینکه ما شاهد افراد زیادی هستیم که یه دفعه وارد همچین مواردی میشن. ببینیم که چیکار باید بکنیم. اعتیاد یه بیماریه.
بله.
یک بیماری روانپزشکیه که به خاطر مشکلات روانیه که در فرد وجود داره. اعتیاد با برخی مشکلات روانی مثل افسردگی رابطه داره.
درسته.
در این راستا ازدواج با افراد معتاد توصیه نمیشه و اگر فردی به این ازدواج توصیه داره باید تحت نظر روانشناس این مسئله صورت بگیره و زمانی به این کار رضایت بده که لااقل 2 سال از ترک اون فرد گذشته باشه و در طی این 2 سال هیچ مصرفی نداشته باشه.
بره. پس اینکه خیلی ها فکر میکنن اگه ازدواج کنم درستش میکنم، در واقع نسخه اشتباهیه.
بله. آنچه که هست رو باید بپذیری، نه به امید اینکه من او رو تغییر
میدم. بله.
سومین مسئله مسئولیت پذیری. افرادی هستن که حتی از وظایف خونه پدریشون هم فرار میکنن و این ناپختگی رو ما در این افراد میبینیم که به اون بلوغ نرسیدن و احساس مسئولیتی ندارن، نه تنها وظایف شخصیشون رو بلکه مسئولیت‌های مهمی که تو خونه هم
بله.
به اونها داده میشه رو هم جدی در نظر نمیگیرن.
بله.
مسئله بعدی دروغگویی هستش. دروغگویی نشونه‌ایه که باید خیلی جدی بگیریم، به ویژه زمانی که مکرر دیده میشه و فرد از لو رفتن اون هم هیچ ابایی نداره، یعنی راست راست تو چشم شما نگاه میکنه،
دروغی رو میگه و هیچ
بله هیچ حس بدی هم نداره بابت اینکه من دروغ گفتم.
خب خانم دکتر، حالا که همچنان دارین راجع به خطوط قرمز صحبت میکنیم، مثلا اشاره داشتیم به برخی از بیماری ها و اختلالات مثل دو قطبی، آیا واقعا جزء اون خطوط قرمز خیلی پررنگه که افراد نباید تن بدن به این ازدواج؟ چرا که خب بعضیا درگیر یه سری بحث احساسی میشن و خب میپذیرن، میگن با همه این شرایط من کنار میام. دلیل تاکید شما برای اینکه از این خط قرمز عبور نکنیم، اینا جزء اون دایره محدود کننده هستن، چیه؟
ببینید، این افراد درمان رو جدی نمیگیرن. مثلا فردی که دو قطبی هست به دلیل اینکه توی فاز مانیا خیلی بله. انرژی روانیش بالا میره، خیلی صحبت میکنه، عزت نفسش مثلا میره بالا، بله. تصمیمای خیلی بزرگی میگیره، به این دلیل میگه وای اگه مثلا دارو استفاده بکنم این انرژی فتش میاد پایین،
درگیر رخوت و سستی ممکنه بشه.
به خاطر همین مسئله، یا افرادی که مثلا افسرده هستن یه دفعه میبینی که حالا مثلا اول ازدواجه، به خاطر اینکه این هورمون ها سطحش تو بدن بالا رفته، بله. حالشون خوب شده، بعد دیگه مصرف دارو رو میذارن.
من مشکلی ندارم، الان حالم خوبه.
درسته، به این دلیله که ما باید جدی بگیریم و حتما باید تحت نظر روانپزشک این مسئله صورت بگیره، ازدواجی که میخوان انجام بدن و نسبت به سطح حالا اختلال روانی طرف مقابل آگاهی لازم رو پیدا بکنن.
بسیار عالی خانم دکتر، بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم که صدای شنوندگان عزیزمونه. در ادامه باز هم با شما همراه خواهیم بود.
راجع چی بخواست سالتر بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من،
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو،
مهمترین معیار برای یه ازدواج موفق از نظر شما چیه؟
ازدواج به نظر من یه موضوع ترکیبیه، یعنی نمیشه بگی مطلقاً فقط عشق، مطلقاً فقط عقل، همکف بودن، تحصیلات، همه چی، همه اینها فکر میکنم باید در حدی باشه که نه 100%، ولی خب از 50 به بالا باشه، 50-60 به بالا باشه تا بشه زندگی نرمالی رو تجربه کرد.
خب معیارهای زیادی وجود داره برای ازدواج. من فکر میکنم مهمترینش این باشه که زن و شوهر از اول بدونن که قراره تو یه تیم باشن، یعنی هم تیمی هن، هم گروهی هن، نقطه مقابل هم نیستن، قرار نیست که با هم رقابت کنن، اصلا جلو بزنن، یکی برنده بشه یکی بازنده.
به نظر من مهمترین چیزی که الان میتونه توی موفقیت ازدواج تاثیرگذار باشه واسه خانواده است، چون علی‌رغم همه صفات خوبی که بیان میشه که برای ازدواج موفق لازم هست، واقعیت اینه که خب تا دو نفر با هم دیگه زیر سقف زندگی نکنن مشخص نمیشه که در واقع این صفات رو طرف مقابل داراست یا نه. اما خانواده رو خب میشه قبل ازدواج شناخت، مخصوصا تو ارتباطات خانوادگی و رفتارهایی که دیده میشه، شناخته میشه از خانواده ها، و بسیاری از اون صفات خوبی که مد نظر هست رو هم تحت در واقع شناخت خانواده میتونیم بهش شناخت پیدا کنیم.
زن و شوهر از اول بدونن که تمام منافعشون مشترکه، وقتی نگاه این باشه خب توش مسئولیت پذیری هم میاد، تعهد هم میاد، عشق و علاقه هم میاد، حل کردن تعارضات هم میاد و کلی اتفاقات خوب دیگه میفته.
به نظر من مهمتر معیار برای یک ازدواج موفق اینه که طرف آدم خوشخلقی باشه و اخلاقیات رو کامل در نظر بگیره. وقتی آدم با اخلاقی باشه یعنی آدم صبوریه، یعنی دوست داره که عشق و محبتش رو نثار خانوادش بکنه، یعنی دوست داره به دیگران متعهد باشه، نسبت به خانوادش وفادار باشه و جامعه تمام این صفات هست به نظر من.
حال دلتون خوش، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت. همچنان در محضر ارزشمند خانم دکتر فاطمه آذرتاش مشاور هستیم که داریم در مورد خطوط قرمز با برای انتخاب همسر صحبت میکنیم، یا بهتره بگم کسانی که مجاز به ازدواج نیستن، یا باید این موارد رو به عنوان هشدار در نظر بگیریم که افرادی با این ویژگی ها، این اختلالات و این موارد رو از انتخاب به عنوان همسر ازشون پرهیز کنید و فاصله بگیرید. خب موضوع خیلی موضوع مهمیه.
بله.
چند مورد خانم دکتر به خوبی اشاره کردید. آیا باز هستن موارد
بله
دیگه؟
بله، موضوع دیگه ای که باید خیلی بهش دقت کنیم در مورد افرادی که اختلال شخصیت دارن.
بله.
اختلالات شخصیت مزمن، پایدار و درد سرساز هستن. افرادی که اختلال شخصیت دارن در سازگاری با محیط و مردم مشکل دارن. اونا باعث ناراحتی و رنج اطرافیانشون میشن، زیرا از مشکلات خودشون آگاه نیستن، اصلا نمیپذیرن که من همچین مشکلی رو دارم در حقیقت، و همواره دیگران رو مقصر میدونن و هر اتفاقی که میفته میگن تقصیر دیگری است.
درسته.
به درمانهای دراز مدتی نیاز دارن و چون به مشکلات خودشون آگاهی ندارن برای درمان هم مراجعه نمی کنن. بنابراین اگر کسی با فردی که دچار اختلال شخصیت هست رابطه داره، باید بدونه که اون فرد در سازگاری با دیگران مشکل داره و نیاز هستش که به یک روانشناس برای اجرای آزمون‌های ارزیابی حتما مراجعه بکنه. مورد ششم، کسانی هستن که ناتوانی در کنترل خشمشون دارن. یعنی چی؟ یعنی این که توهین میکنن، وسایل پرتاب میکنن. حالا پرخاشگریه، پس میتونه فیزیکی باشه.
بله.
میتونه چی باشه؟
کلامی باشه.
یعنی بزنه بشکنه چیزی، و اقدامات خودزنی داشته باشه، خودکشی داشته باشه، ای دیگران رو تهدید بکنه، و اینا یک سری نشانه هایی هست برای افرادی که نمیتونن خشم خودشون رو کنترل کنن که ما باید بهش توجه بکنیم. مورد هفتم که خیلی دیده میشه، وابستگی زیاد به خانواده است. وابستگی زیاد مانع استقلال در رأی و تصمیم گیری و اینکه ما بتونیم مرزای درستی برای خودمون انتخاب بکنیم. یعنی فرد بند نافش بریده نشده و برای ازدواج مناسب نیست و به جای ازدواج باید برای درمان مراجعه بکنه.
عجب.
مورد هشتم، بی‌ثباتیه. حالا بی‌ثباتی در هیجان، نگرش، عقیده و رفتار نشانه مبهم برای کنار گذاشتن یه فرد. فرد بی ثبات به لحاظ هیجانی و رفتاری ممکنه بدون دلیل یه روز خوشحاله، یه روز ناراحته، یه روز عاشقه، یه روز فارغه.
بله.
شما ممکنه اوایل به خودتون بگید و به این باور باشید که حتما کاری انجام دادید که حالتهای هیجانی فرد تغییر کرده، اما به مرور متوجه موضوع میشید، یا بعضی اصلا متوجه نمیشن و احساس سرخوردگی میکنن و فکر میکنن همش تقصیر من بود که
بله،
ایشون الان حالش خوب نیست.
درسته.
و اگرم که متوجه نشید بازم حالتون گرفته میشه. بی‌ثباتی در عقیده سبب میشه که شما هر روز یه نظر جدیدی از طرف مقابل بشنوید که با نظر قبلیش خیلی متفاوت بوده، بنابراین موجب گیجی و سردرگمی شما میشه و نمیتونید برای تصمیمات مهم زندگیتون تصمیم درستی رو اتخاذ بکنید. مورد نهم، ناتوانی در حل مسئله. یعنی چی؟ یعنی که توی بحران‌های مختلف فرد نمیتونه مسئله‌اش رو حل کنه، بعضی وقتا از کاه کوه میسازه و از یه بحران یه بحران دیگه
رو
خودش میسازه.
بله.
نشانه از ضعف مکانیسم مقابله‌ای و بلوغ شخصیتی این افراد هست، به خاطر اینکه ازدواج یک انتخاب پر چالشه و شروعیست برای مشکلات جدید و واقعا میطلبه که فرد از توانایی کافی برای مدیریت بحران و حل مسئله
برخوردار باشه. بله.
مورد بعدی که مورد دهم هست، اقدام به خودکشی. اگه طرف میگه که اگه با من ازدواج نکنی خودمو میکشم، یا از او بشنوید که مثلا قبلا خودکشی کرده،
اینا زنگ خطره.
باید بهتون بگم که این یکی از مشکلات چیه؟ روانی هست، نشانه ای از مشکلات روانی و شخصیتی و ضعف مکانیسم مقابله یه فرده که فرد با هر گونه مشکلی که روبرو میشه چیکار میکنه؟ میخواد خودکشی رو بیان بکنه یا میخواد توجه جلب بکنه
یا اینکه واقعا
نمیتونه مسئله رو حل بکنه. حالا میخواد این اقدام قبلی باشه، یعنی قبلا خودکشی کرده، یا جدیدن نسبت به این مسئله اقدام کرده که ما باید اینجا شاخکامون تیز باشه.
بله.
مورد 11 هم چیه؟ وعده و وعید دادن. وعده های پوشالی نشانه ای از عدم بلوغ شخصیتیه. این کار در دراز مدت فقط باعث بی‌اعتبار شدن اون فرد پیش شما میشه. مورد 12 هم قضاوت ضعیفه. بی هدفی، بی برنامگی سبب میشه که عمر خودتون رو به بتالت بگذرونید و از طرفی برنامه و اهداف بزرگ و دست نیافتنی هم نشانه قضاوت ضعیفه. یکی از پرسش های مهمی که میتونید از این افراد داشته باشید بهش بگید که برنامه برای 5 سال آینده چیه؟ پاسخ به این پرسش شما رو از قضاوت فرد آگاه میکنه. کسی رو در نظر بگیرید که با هدف گزینی ناشیانه تر و انتخاب اهدافی فراتر از توانایی خودش دائم شکست میخوره. این فرد درک درستی از توانایی های خودش نداره و به همین دلیل شما رو هم به درد سر میندازه. امروز قول میده که فلان خونه رو میخوام بخرم، فلان کار رو میخوام شروع بکنم، ولی دریغ از این که خودش این توانایی رو داشته
باشه.
و مورد 13 اینه که داشتن دستاوردهای مناسب با سن فرد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر که من 30 سالمه باید الان شغلی برای خودم دست و پا کرده باشم، اگر که 40 سالمه باید از خودم لاقل یه خونه، ماشینی یا پسندازی داشته باشم، اگر به لحاظ مالی هم من چیزی ندارم باید یه تحصیلات عالی داشته باشم،
دستاورد یا علمی باشه یا مالی باشه یا به هر حال یه اتفاقی برای زندگیش
شکل، یعنی حرکتی باشه. کرده این دقیقا. فرد تو زندگیش هدفی داره. پرسش شما اینه که این فرد عمر خودش رو چطوری گذرونده و این معیارهای غربالگری به شما کمک میکنه که راه خودتون رو از یک فرد پرخطر جدا کنید و این اقدام به نفع هر دوی شما هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فکر میکنم خیلی از مسائل در انتخاب همسر به عنوان ملاک‌های انتخاب به همین شفافیت برای ما مشخص و واضح شد. امیدوارم که اون دست از عزیزانی که در شروف انتخاب همسر هستن به این مواردی که خانم دکتر به خوبی بهشون اشاره کردن توجه کافی داشته باشن. متشکرم خانم دکتر عزیز، آرزوی تندرستی داریم برای شما و برای شما شنوندگان عزیزی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر از سری برنامه های نیمه دیگر من، تنارام و دلارام باشید.
تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان، در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.همرازاول.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
برای اولین بار در ایران شیرینی لایه‌ای با مغزی کرم کاکائو و روکش نارگیلی، محصولی جدید از سیرنگ، همراهی غنی و سالم با لایه‌های دوست داشتنی و خوشتم. سیرنگ.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگه خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برا، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایران در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
وقت شما به خیر و نیکی. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. خیلی متشکرم که برای همراهی و همدلی رادیو سلامت رو انتخاب کردید. انشالله که امروز هم بتونیم با بخش اصلی برنامه ها رضایت خاطر همه شما عزیزان رو فراهم کنیم. شماره 162 رو مجددا خدمت شما اعلام میکنم. روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. دوستان از طریق این شماره میتونید نقطه نظرات خوب و ارزشمند خودتون رو با همکاران برنامه ساز ما در میون بگذارید. قطعا وقتی این دوستان از نظرات شما مطلع باشن، میتونن سلیقه شما رو در امر برنامه سازی دخیل بدن و آنچه را که شما میپسندید تهیه و تقدیم حضورتون خواهند کرد. پس 162 رو حتما به خاطر بسپارید. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم برنامه دیگری رو بشنویم و همراهی کنیم و این بار به سوی قاف تقدیم حضورتون میشه.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست. ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضی ها نوشتن، بعضی ها ضبط کردن، بعضی هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن. و اگر مطالبی گفته میشه، حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف الله و تیمشون، که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن. حالا اونا رو بعد روایتش از خودشون بپرسیم، ولی با هم هم کار میکردیم و مثلا تو عملیات بدر خیلی با هم کار کردیم، یک سال بعد از خیبر. من اون مواردی که میگم پس میشه یک روایت، اینو باید خوب توجه کنیم.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید.